هم اشاره کرده که از رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هم صحبت بکنید. چشم، حتما اشاره خواهیم کرد برنامه بعدی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال که مسابقات دوباره از روز چهارشنبه با بازی تیم‌های استقلال خوزستان و پرسپولیس شروع میشه و پنجشنبه بازی مهم استقلال تراکتور پیش روی علاقه‌مندان فوتبال. خیلی ممنون که روی خط ورزش امروز رو هم دنبال کردید. امروز هم آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ما بود و سرکار خانم صوفی هم صدا بردار. ایام به کامتون، خدا نگهدار.
روی خط ورزش، روی خط ورزش، موج اف ام ردیف نبد نگاهست، شنبه تا پنج شنبه ساعت هشت و چهل، روی خط ورزش، روی خط ورزش.
FM 90 MHz، AM 558 کیلوهرتز.
ایران
را بشنویم،
ایران را بشنویم.
صبح شما بخیر، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. شما شنونده رادیو ایران هستید. به ساعت 9 رسیدیم و زمان پخش برنامه خانه و خانواده. بشنوید خانه و خانواده امروز رو به تهیه کنندگی خانم زینب برومند.
خانه و خانواده.
این جمله دو حرفی همه انگیزه و دلخوشی من است برای یک عمر تلاش. یار و نگهدار خانواده های ایرانی، الهی به امید تو. خانواده های ایرانی، دخترا، پسرا، پدرا، مادرا، سلام، صبح شما بخیر. سه شنبتون شیرین و دلنشین باشه در 8/8/1403. الهی که منحنی لبخند روی چهرتون همیشگی باشه. الهی که خنده هاتون هیچ وقت ظاهری و نمایشی و مصلحتی نباشه و همیشه از ته دل باشه. خیلی خوشبختیم از همراهی شما با برنامه خانه و خانواده. الهی که آجر به آجر خونه و زندگیتون از جنس آرامش باشه. روز نوجوان رو به همه نوجوانهای ایرانی تبریک میگم. روز محیطبان رو هم به همه محیطبانهای عزیز و خانوادهشون مبارک باشه. سال روز تأسیس سازمان پدافند غیر عامل و روز ملی پدافند غیر عامل هم همین امروزه. پدافند عامل کار نیروهای مسلح کشوره، اما پدافند غیر عامل کار ما شهروندانه. باید خودمون مراقب باشیم تا اتفاق بدی نیفته و حادثه تلخی رخ نده. پدافند غیر عامل حوزه خیلی گسترده‌ای داره، از ایمنی در برابر سیل و زلزله و حوادث شغلی بگیر و بیا تا حفظ سلامت خانواده در برابر انواع و اقسام بیماری ها. همین که حواسمون به تغذیه خودمون و بچه هامون باشه که بیمار نشیم هم بخشی از پدافند غیر عامله. دوستان خوبم، امروز قرار از ایمنی تغذیه در خانواده ها بگیم و بشنویم. شما چقدر مراقب غذایی هستید که خودتون رو اهل خونه مصرف میکنید؟ چقدر حواستون هست که اهل خونه مسموم نشن، سوء تغذیه نگیرن، چاقی و اضافه وزن و دیابت و فشار خون نگیرن؟ چقدر حواستون به دریافت انواع و اقسام ریزمغذی ها و املاح و ویتامین های ضروری بدن هست؟ آدمیزاد هرچه با نمکتر بهتر، عوضش عادت غذایی هرچی کم نمکتر سالمتر و پسندیده تر. سعی کنید عادت غذاییتون یه جوری باشه که کم چرب و کم نمک و کم شکر باشه. میدونم سخته ها، اما در کنار خوشمزه بودن غذا به سالم بودنش هم اهمیت بدید. به جای سرخ کردنی ها خودتون عادت بدید به غذاهای بخارپز، به رژیم های سرشار از سبزیجات تازه. خیلی ممنونیم از این که در کنار ما هستید با برنامه خانه و خانواده، جایی که هر روز درش صحبت میکنیم در ارتباط با یک موضوع مهم. امروز هم در ارتباط با ایمنی غذایی با شما صحبت میکنیم. شما هم سوالات خودتون رو در این زمینه میتونید با کارشناس ما در میون بگذارید. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، شماره تلفن‌های 225000 224866 و شماره پیامک 3900. پس همین الان دست به کار بشید، تعامل رو شروع بکنید با برداشتن تلفن همراه، تماس گرفتن و پیامک دادن به برنامه راجع به موضوع امروز برنامه ما. همراه با شما میشنویم گزارش همکارم آقای نوید دانشور رو درباره موضوع امروزمون.
تا حالا فکر کردین که ایمنی غذا چقدر در زندگی ما تأثیر داره؟
100% تأثیر مثبت داره.
توضیحتون رو میفرمایید.
غذا خب باید اول از اون مواد اولیه ارگانیک داشته باشه، دوم از اون از درجه یک باشه، موادی که به اصطلاح مصرف میشه به خاطر تولیدش، بهداشتی بودنش، خیلی تأثیر مثبت داره.
حالا این توضیحی که شما گفتین، آیا همه اینا وابسته به جیب ماست یا نه بیشتر وابسته به تفکر ماست، آگاهی ما؟
بستگی به تفکر داره، چون یه سری غذاهایی که به اصطلاح خیلی سالم و سلامت هستن قطعا قیمتشون پایین تر از غذاهایی هست که به اصطلاح تولید میشه، مثل سبزیجات، نون ساده اینا.
تا اونجا که بتونم سعی میکنم اهمیت بدم، ولی داره ها، ولی خب شرایط اقتصادی یه جوری که اصلا نمیشه که بخوام برم چیزی
چطور نمیشه که توضیح کامل میگی؟ بین این که یک نون ساده و سالم رو در کنار یک غذایی که خودتون میتونین آبپزش کنین و تو خونه درست کنین با یه غذای لوکسی که خیلی ها میرن در فروشگاه های گرون میخورن، شما کدوم رو سالم تر میدونید؟
خب طبیعی اونو که خودم درست میکنم.
آها، پس خیلی قضیه میتونه به پول ربط نداشته باشه در این مثال.
در این مثال
بله. به این لحاظ سعی میکنین غذاهای خونگی و بدون اینکه کنسرو در کار باشه درست؟
تقریبا 90% غذاهام خودمون داریم درست میکنیم. حالا یه 10% هم گاهی آدم دلش میخواد یه غذای بیرونه بخوره، پیتزای چیزی تهیه میکنم.
چقدر اهمیت میدین به سلامتی در تغذیه؟
خیلی. ضرب المثل هست میگن به من بگو چی میخوری تا بگم کی هستی. به خاطر همین اون چیزی که ما میخوریم در آینده روی سلامت فیزیکی بدنمون، روی نحوه تفکرمون حتی میتونه تأثیر داشته باشه و شاید در کوتاه مدت نشون نداره، خیلی هم اوکی باشه، ولی در بلند مدت قطعا تأثیرات خودش رو میگذاره و خیلی خوبه تحقیقات جامعی در زمینه اینکه چه عوارضی در بلند مدت خواهد داشت صورت بگیره. بس اینکه غذای سالم بخورم، موادی که توش هست موادی باشه که از جای سالم تامین میشه، حالا چه مواد مثل سبزیجات و اینا درست آبیاری بشه، چه موادی مثل برنج و اینا که سمای مثل آرسنیک اینا توش نباشه و یه نظارت خیلی خوب رو این پروسه تولید مواد غذایی باشه.
مثلا رب گوجه رو کنسروی تهیه میکنی؟
آره دیگه، کنسروی میشه دیگه، همین بازاریه دیگه، فرق نداره.
هیچ‌وقت اقدامی نکردین خودتون آب گوجه رو بگیرید و تو خونه بذارید؟
من برای
بذارید.
بعضی از آب گوجه رو میگیرم، برای بعضی از غذاها استفاده میکنم، مثلا سیب زمینی پلو، لوبیا پلو، برای زمستون استفاده میکنم، ولی مثلا برای ماکارونی نه، معمولا هم رب گوجه.
پس این چند جمله‌ای که با هم صحبت کردیم نشون میده که تفکر ما بیشتر دخیله تا اینکه پولمون دخیل.
آره باشه. تفکر که خیلی اعتقاد دارم بهش. فکر خیلی تأثیر داره تو همه چیز، تو سلامتی، حتی هر چیزی فرق نداره، با فکر میتونی زندگی تو تغییر بدی.
چیزی دیگه من خواستم بگم، حالا استانداردهای مواد غذایی که اعمال میشه و اجرا و نظارت به این استانداردها خیلی میتونه کمک کنه و اگه خلاف این انجام بشه حتما جریمه‌های سنگین روی تولید کننده ها اگه متوجهشون بشن شاید هیچ وقت نیارزه که به خاطر مثلا یه سود کم از این استاندارد تخطی کنن. استاندارد روی مواد غذایی، ولی حکومت اینو کنترل و اجراشو نظارت کنه.
صبحتون بخیر باشه. ممنونیم از این که همراه برنامه خانه و خانواده هستید. در برنامه امروز درباره ایمنی غذایی قراره صحبت بکنیم و گزارشی که شنیدید مقدمه‌ای بود برای گفتگوی امروز ما با کارشناس محترم برنامه. شما هم اگر سوالی در این زمینه دارید و تجربه‌ای، بفرمایید. شما تلفن‌های برنامه 225009-224-786 و شماره پیامک 3900 در اختیار شماست. اما مهمان خانه و خانواده امروز آقای دکتر منصور رضایی هستند، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیر مقدم میگم.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمت هستم.
حتما همینطور خواهد بود. خواهش میکنم. برای شروع آقای دکتر یه تعریفی از خیلی کوتاه البته از پدافند غیرعامل داشته باشیم و از زبان شما بشنویم که این پدافند غیرعامل چه اشکالی داره، چه شاخه هایی داره.
فکر کنم بعد از تقریبا جنگ جهانی اول و دوم بود که دنیا به این نتیجه رسید که بله باید در برابر بحران‌ها کاری کنه که آسیب پذیر نباشه. این یادم باشه دو تا مؤلفه هست، یکی بحث بحران هاست، این بحران میتونه جنگ باشه، سیل باشه، زلزله، حوادث باشه، آب گرفتگی، هرچی شرط محیطی باشه، و یکی هم که آسیب پذیر بودن. در واقع همونی که ما اصطلاحاً زیاد به کار می‌بریم، خصوصا تو زمستون‌ها تا برف میاد میگیم غافلگیر شدیم. ترافیک امروز ناشی از غافلگیر ما نمی‌دونستیم که بخواد برف بیاد، نمی‌دونستیم که بخواد بارون بیاد، حواسمون نبود که جوهای لایروبی بشه، مثلا اینکه مترو مثلا فعال‌تر بشه، اتوبوس فعال‌تر بشه. در واقع خلاصه پدافند غیرعامل هستش که با استفاده از زیرساخت‌های درستی که داریم حفظش کنیم و فرد، جامعه رو، کشور رو در برابر بحران ها در واقع غافلگیر نشن و آسیب پذیر نشن، که در حوزه‌های مختلف هست. حالا بحث میتونه انرژی باشه، سوخت باشه، از نظر برق، یعنی پایداری خود برق، این که ما بتونیم در شرایط مختلف زمستان، تابستان، جنگ، زلزله برق رسانی داشته باشیم به تمام نواحی، در درست بتونیم برق رسانی داشته باشیم. بحث آب هست، بحث حالا انواع انرژی ها هست دیگه، مسائل سایبری هست و فضای مجازی هست، اطلاع رسانی درست انجام بشه که در شرایط بحران اخبار رو ما از شبکه‌های معاند نشنویم، از شبکه‌های داخلی خودمون شفاف بشنویم که اصلا نیاز نباشه که طرف شبکه‌های معاند مراجعه کنه. در این چه این که ما فکر کنیم، پیش بینی کنیم که چه راهکاری انجام بدیم که افراد جامعه‌مون سالم‌تر زندگی کنن، همونطور که در برابر نیروی نظامی دشمن پدافند داریم ما خودمون حفظ میکنیم در برابر هجوم دشمن. در طور به مسائل بحران ها بازم دارم یعنی کنم، بحران ها میتونه هم مسائل نظامی باشه هم مسائل طبیعی باشه که کاری کنیم که آسیب پذیر نشویم.
بله.
و در واقع یک کلام غافلگیر نشیم تو شرط بحران،
در واقع مدیریت بحران داشته
دقیقاً.
باشیم
درسته،
آمادگی های لازم رو داشته باشیم. از پیش فکر کرده باشیم، آمادگی ذهنی داشته باشیم، دست و پامونو گم نکنیم، هول نکنیم تو شرایط بحرانی. و این چقدر هم لازمه، واقعا لازمه زندگی امروز بشره. خب آقای دکتر، یکی از این شاخه ها
امنیت غذاییه. ما در علم تغذیه دو تا کلمه خیلی مشابه داریم، یکی امنیت غذایی، یکی ایمنی غذایی هست. امنیت غذایی که من ایرانی باید دسترسی به غذای سالم داشته باشم، بازم تو همه شرایط که بتونم از نظر نیازهام که همون نیازهای پایه ما میشه قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات. یعنی اگه فردی بخواد سالم زندگی کنه، دستگاه بدنش، قلب، عروق، ریه، گوارش، این همه خوب کار کنه، در طول روز نیاز داریم که ما از منابع هم کربوهیدرات، هم چربی ها، هم پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات دفع کنیم که اینها در 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات. یعنی فرد باید از این 6 گروه غذایی دریافت کنه که بتونه اون درشت مغذی ها و ریز مغذی هاش تامین بشه. ما تو بدن ما یه سری درشت مغذی داریم مثل کربوهیدرات، چربی ها، پروتئین، مایعات. یه سری هم ریز مغذی مثل ویتامین و املاح. یعنی مثلا شما حساب کنید 100 میکروگرم، فقط 100 میکروگرم یود میتونه سرنوشت یک انسان رو تغییر بده. مثلا از کافیه که این دریافت یود تو یک جنین، تو یک نوزاد، تو یک کودک، تو یک خانم باردار، در یک خانم شیرده دچار اختلال بشه دریافتش، بنا به حال به هر دلیلی اگر دچار اختلال بشه میتونه روی نسل جامعه حتی اثر گذاشته باشه. ما یه بحث امنیت غذا داریم که ما باید جامعه یعنی تولیدش تولید پایدار داشته باشه، به حالت خودکفایی رسیده باشه، به مواد غذایی دست داشته باشه که اگر مثلا زمانی جنگی شد، بحرانی شد، سیلی شد، زلزله شد که بچه کنم چه کنم نیفتیم که الان چه کنم، الان هوا الان یخبندان شده، راه ها بسته شده، مثلا ما دسترسی به گوشت نداریم، مثلا دسترسی به پروتئین نداریم، آیا جانشین هایی رو داریم براش استفاده کنیم، آیا جانشین پروتئین حیوانی، پروتئین گیاهی داریم، اگر داریم بومیه یا نه وابسته به خارجی. خیلی وقتا این وابستگی به خارجی که راحت میشه ما رو آسیب پذیر میکنه، کافیه یا این بنادر مثلا دسترسی ما به بنادر کم بشه دچار بحران میشه. ولی نه، اگه ما بومی باشه ببینید تاکید میشه تو بحث امنیت غذایی رو غذای سنتی و بومی که داریم و استفاده میکنیم. به طور مثال شما خیلی از غلات در داخل کشور تولید میشه ولی ممکنه ما در شرایطی وابسته بشیم به یک برنج خارجی خاص. اگر ما وابسته بشیم نتونیم یه روزهای اینو قطعش کنیم، استفاده نکنیم، مشخص ما این شخصیت هستیم بسیار وابسته که حالا این وابستگی چه از نظر قضایی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر عاطفی معمولا قابل قبول نیست که فرد وابسته به موضوعی باشه. درچه این تو بحث امنیت غذایی است. یه بحث هم داریم ایمنی غذایی. آیا غذایی که من میخورم سالم هست یا نه؟ من رفتم از یه کارخونه خیلی معتبر، رفتم سوسیس، کالباس، همبرگر خریدم، پیتزا خریدم، تون ماهی خریدم. آیا سالم هست؟ از چه نظر؟ از مواد اولیه. آیا مواد اولیه سالمه؟ آیا روش نگهداریش درست بوده؟ آیا حمل و نقلش درست بوده؟ حمل و نقل درست. اینکه آیا اون کارگری که داشته مثلا این رب یا روغن رو جابجا می‌کرده، این بلد هست که اگر این قوطی روغن بخوره زمین، ضربه ببینه، باعث بشه که مثلا دچار مشکل بشه این مواد غذایی. در اینش تو بحث ایمنی غذایی برمیگرده به اون که آیا ماده غذایی سالم از میکروب‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها، قارچ‌ها، شرایط نگهداری آیا مناسب بوده؟ که اگر مناسب باشه به تبع مصرف می‌تونه باعث سلامتی ما باشه، تضمین کننده سلامتی باشه.
خب آقای دکتر، این حمل و نقل و شرایط نگهداری رو اگر نمود ظاهری نداشته باشه که ما متوجهش نمی‌شیم.
به حال خیلی وقتا ناکنید یکی این که از نظر ظاهری که شما میرید غذای فله‌ای نمیخرید، عقل حکم میکنه این بها برنامه شما اصلا همین آموزش شما همین دیگه، برنامه شما اینه که میاد آموزش میده آقا شما جنس فله‌ای نخرید، آموزش دیدین قبلا که از مواد غذایی بخرید، یعنی قوطی کنسرو یا قوطی حالا شیر یا هر چی، شیر خشک یا دارو که می‌خرید، این که شناسنامه دار باشه، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، شرط نگهداری توش نوشته باشه و اینکه پروانه بهداشتی داشته باشه، استاندارد باشه، آیا استاندارد هست یا نیست. بعد حالا این مسئله است، ایشون به حال سواد خودمون هست که ماده غذا که می‌بینیم از نظر آزمایش‌های ارگانولپتیک بهش میگن طعم، بو، مزه. وقتی مثلا به حال شیر بد نگهداری شده باشه، از نظر طعم و بو و مزه قشنگ خوشو نشون میده دیگه، تجربه نشون. مثلا فرض وقتی شما یه قوطی تون ماهی می‌خری که ضربه خورس مشخصه شرط نگهداری شرط مناسبی نداره، مثلا اگه قوطی درش برآمده باشه مشخصه این شرط نگهداریش مناسب نبوده. درنچه یه مقدارش برمیگرده به تجربه و مهارت‌ها و آگاهی‌های ما که کسب کرده باشیم اینو در دوران زندگی، حالا تو مدرسه یا جایی که مواد غذایی رو که مصرف کنیم متوجه بشیم که آیا این درست هست. مثلا ما تا همین چند سال پیش مردم مثلا میادن نارنگی‌های پیش از موعد می‌خریدن با رنگ‌های خیلی قشنگ، اول خیلی راحت گول می‌خوردیم، ولی بعدا متوجه شدیم نه خیر، اینا کاله، این نارنگی‌ها رنگ بری شده برای اینکه بیان در خارج از فصل، زودتر از فصل نوبرانه بفروشند، دارن این کار رو انجام میدن. ولی اون برای نگاه هست انظره حالا امنیت غذایی و ایمنی غذایی، خیلی نکته قشنگی بهتون میگم. ما در علم صنایع غذا تلفظ طرز ما نداره، صنایع غذا در صنایع غذا مثلا میان از هورمون هایی مثل اتیلن، از اتیلن یک هورمون است، یک گازی هست که از میوه ها آزاد میشه، کارش چیه؟ هورمون رسیده شدن میوه است. شما برای اینکه درجه در واقع فساد و ضایعات میوه ها رو کم کنید در تغذیه، مثلا شما موز رو تصور کن، از یک کشور خارجی شما موز رسیده بخری، تا برسه به مغازه های شما به خونه شما هیچی ازشی نمیمونه. ولی میان چیکار میکنن در صنایع غذایی؟ میان موز کال یا مثلا انبه کال یا مثلا خرمالو کال رو میچینند، این همه مسیر میاد چون سفته دیگه. بعد کافیه با یه گاز طبیعی به نام اتیلن تو انبار، اینو که حالا تو به طور طبیعی در داخل میوه مثل سیب هست، یعنی شما وقتی سیب رو بذاری کنار موز کال، بذاری کنار کیوی، بذاری کنار خرمالو، بذاری کنار موز، کاملا نرم و رسیده و قابل خوردن شده. حالا این چیکار کارش چیه؟ خیلی قشنگه، مدت ضایعاتو کم کرده. یکی از مشکلاتی که من از اون موقعی من تقریبا بیش از 30 سال تو کار تغذیه هستم، از اون موقع یادم میاد دوران دبیرستان دانشگاه که آقا ما میزان ضایعات مواد غذایی ما خیلی بالاست. یکی از راهکاراش همینه، میاد روش‌های نگهداری درست انتخاب میکنه. شما وقتی میای موز کال میچینید، نه از اون کال نه، مثلا یه مقدار زودتر از موعدش برمیدارید، با به کمک گازهای طبیعی اتیلن میاد چیکار میکنه؟ اینو در حین مسیر رسیدن به دست مصرف کننده اینو میرسونید و باعث میشه که میزان ضایعاتش چی بشه؟ به حداقل برسه. یعنی میگم راهکارهای مختلف برای روش‌های نگهداری، روش‌های طبخ اینا هست، نکنه بحث طبخ هست، بحث نگهداری هست، اصول نگهداری هستش که کمک میکنه که غذای سالمتری به افراد برسه. در واقع همون شعاری که ما داریم میگیم تغذیه سالم از کجا شروع میشه؟ از مزرعه تا سفره. بعد از مزرعه بذر سالم باشه، بعض آب کافی، کود، همین بود باشه، شرایط محیطی باشه که غذای سالم تولید بشه، در مسیر بیاد، یعنی جاده خوبی داشته باشیم. شاید براتون جالب باشه مثلا 100 سال پیش برای شاید بگم سیستان و بلوچستان پسته سه ناشناخته بود، ولی الان با اومدن جاده ها پسته از استان کرمان، از استان مثلا سمنان میره مثلا بندرعباس، از بندرعباس ماهی میاد که مثلا در 100 سال پیش شد مثلا مصرف ماهی در استان سمنان خیلی معنا نداشت، در استان سمنان شهر کبیری معناش، ولی به کمک همین حمل و نقل درست میاد پسته از سمنان و یا از کرمان میره تو شهرهای جنوبی و از شهرهای جنوبی ماهی و غذای دریایی منتقل میشه. خودش همین واسه چی میشه؟ امنیت غذایی و ایمنی غذا میاره بالا. چرا که دسترسی افراد به غذای خوب و سالم بالا میره.
متشکرم از شما، چقدر دارم یاد میگیرم و یادداشت برداری میکنم، انشالله که عزیزان شنونده هم همین کار رو انجام بدن، واقعا نکته های ارزشمندیه. آی دکتر، این تراریختگی چی؟ این هم زیر مجموعه ایمنی غذایی قرار میگیره؟ دقیقا. این که دستکاری ژنتیکی میشن بعضی از مواد.
این کلمه دستکاری نگین چون که باعث دلخوری میشه. واقعش اینه که اصلا بحث این اقتصاد و این چیز، این پدافند غیر عامل، یکی از این شاخهاش اقتصاد مقاومتی است که سالها پیش مقام معظم رهبری بهش تاکید داشتن، اقتصاد مقاومتی که همین بود، یعنی اقتصاد ما آسیب پذیر نباشه نسبت به یک تحریم ساده یا فلج نشیم. که ما حالا میگم یکی از حالا مراکز مهم تصمیم گیری کشور بود، حالا ما به عنوان کارشناس دعوت کردن، در اصل همین بحث قضای تراریخته بود که اونجا همون بحث بود، انواع کارشناسان نشسته بودن گفتن خواهشان کلمه دستکاری به کار نبرید، دستکاری نیست، دستکاری به کسی میگن که اهل فنش نبوده، حالا ما این دخالتو کرده نه یه سری مهندسانی هستن در زمینه ژنتیک و کشاورزی میان ژن‌های مقاوم رو از میکروب‌ها میگیرن، وارد مواد گیاهی میکنن و اونها رو باعث میشن که سم و کود کمتری بخواد تا این ماده غذایی تولید بشه. این جنبه مثبتشه. پس چی شد؟ افراد آگاه دستکاری نمیکنن و افراد میان یه نوع مداخله علمی میکنن به کمک ژن‌هایی که مقاوم در میکروارگانیسم‌ها هست، مثلا مثل ویروس میکروب هست، این ژنو میان وارد یک ماده غذایی گیاهی میکنه، اون ماده غذایی حالا میخواد برنج باشه، میخواد گوجه باشه، هرچی، با سم و کود کمتری تولید میشه. این خلاصه غذایی تراریخته است، یعنی میخوام بگم این یک کار کاملا علمیه. حالا ولی تو این مسئله جنبه منفی ممکنه در این تبادلات ژنی ژن‌های منتقل بشه، از جمله بحثی که الان خیلی جدی تو دنیا داره مطرح میشه بحث آلرژی هاست، که احتمال داره که این ژنی که مثلا منتقل میشه به گیاه و این گیاه رو مقاوم میکنه به سم و کود میتونه برای من اثرش داشته باشه، حداقل آرزش اثر حساسیت داشته. نمونهش اینه که ما در جامعه ما به طور خیلی فزاینده در دهه‌های اخیر میزان آلرژی تو بچه‌ها رفته بالا، ولی من به عنوان کارشناس تغذیه، من پزشک نیستم، کارشناس تغذیه هستم، به عنوان متخصص میگم نخه، این آلرژی ها میتونه ناشی از این باشه که سزارین رفته بالا. وقتی مادری سزارین میشه بچهش میکروب های دستگاه مجرای ادرار مادر رو نمیبینه، دهن چه بچه ایمنیش بالا نمیره. یکی از راهایی که باعث میشه که ایمنی بره بالا، بچه با محیط های آلوده در کودکی آشنا بشه، سیستم ایمنیش فعال بشه، در واقع نو واکسینه بشه، یعنی وقتی بچه در دوران نوزادی در هنگام سلامت نه بیماری، در هنگام مثلا با باکتری های محیطی، مثلا بچه میره تو کوچه توپ بازی میکنه ها، ولی الان بچه الان توپ بازی نمیکنه،
اتفاقی که سالهای قبل
بود. بچه های ما وقتی میرن تو محیط با مواد آلوده آشنا میشن در مقدار کم و در دوز کم، عین واکسن ایمنی پیدا میکنن، درنچه میگن آلرژی کمتر میشه، اتو ایمون کمتر میشه. یعنی یکی از فرضیه هایی که مطرح شده در دو سه دهه اخیر اینه که بهداشت بیش از حد در دوران نوزادی و کودکی برای بچه ها باشه، بچه ها با عوامل بیماری آشنا نشن، بدنشون در برابرش پاتن تولید نکنه، درنچه بیماره اتو ایمون آلرژی رفته بالا. ولی میگم یه فرضیه اینه که نخه، این غذای تراریخته میتونه باعث آلرژی بشه، درنچه تو در علم تغذیه یا در علم پزشکی نمیشه بره. یعنی در مورد موضوع قسم حضرت عباس خود به 100% اینه، ولی بله، پس غذای تراریخته داستانش اینه، دستکاری نیست، یه نوع علمه، اما میتونه تبعاتی داشته، از جمله بحث آلرژی رو. ولی از بر امنیت غذایی میره بالا. شما حساب کنید یه توی مزرعه مثلا در یک هکتار تولید چند برابر میشه، مصرف کود و سم کم میشه، بهره وری به شدت میره بالا، اینا همون بخش از امنیت قضیه است. دنیش باید هی بینشون بالانس کنیم، به قول فیزیکی ها برآیند ازش بگیریم. هیچ وقت مطلق 100% این نیست که بگیم تمام غذای سنتی خوبه، تمام غذای صنعتی بده. شما در روش سنتی مثلا در بحث شیر، الان خیلی از مادرها نگران مصرف شیر پاسترزو استریل هستن.
درست.
وای توش نگهدارنده داره. بنده دارم عرض می‌کنم به عنوان شخصی که به نوعی با این مسائل همراهی و همکاری دارم، در صنعت شیر ما که به شدت دولت داره روش نظارت میکنه، بحث افزودنی و نگهدارنده ها در حد صفر و تخیل و تصور عامیانه است. اونها با روش‌های علمی با استفاده از فشار و خلا میان ماندگاری شیر رو میبرن بالا، یعنی با استفاده از فشار و خلا میکروب های بیماریزا و میکروب های غیر بیماریزا رو از بین میبرن، باعث که این شیر ماندگاریش بره بالا. این تصور که هر ماده صنایع غذایی افسودنی و طعم دهنده و نگهدارنده مضر داره، این یه باور غلطه، باعث میشه که ما از ور بوم بیافتیم، که دیدین که بعضی وقت ما از این ور بوم یا میافتیم، بعضی وقت یا گیاهخوار میشیم یا گوشتخوار میشیم. حالا بعضی وقت ما اینقدر غذای صنعتی میخوریم که واقعا زشت و تهوع آور شده، این طرف میاد تو خونه خانواده اصلا نمیخواد برای خوش وقت بده، میره کنسرو قرمه سبزی میخره میاد. یعنی در واقع ما تو تغذیه میگیم مادر که میره تو آشپزخونه وقت میذاره، غذا میپزه، لوبیا، هویج، عدس و اینا رو تبدیل به خورش میکنه، یه نوع وقت گذاشتنه که هم باعث میشه که نیاز به در واقع نیاز به توجه رو هم در کودک هم در همسر ارضا میکنه. نیاز به توجه خیلی مهمه، مادر وقت بذاره و بچه احساس کنه یک نفری داره بهش توجه میکنه، غذای تازه و متنوع در اختیارش میذاره، این نیاز به ارضاء شدن داره، در واقع نیاز به توجهه. از طرفی هم مواد اولیه شناخته شده است. من تو سوسیس کالواس نمیدونم چه گوشتی ریختن، آیا گوشت با این قیمت که الان تو بازار هست، آیا عقل اجازه به من میده که من برم توی سوسیس کالواس باز همین گوشت رو استفاده کنم؟ آیا عقل من اجازه میده با گوجه درجه یک بیام من رب درست کنم، لواشک درست کنم؟ در چه تو بحث صنایع تبدیلی باز نیاز به نظارت داره که آیا واقعا مواد اولیش درست هست یا نیست، که این برمیگه باز به ارگانهای نظارتی دیگه که مشکل ما زیاد داریم.
بله همینطوره. چه اشاره زیبایی داشتیم به این ماجرا که مادر وقتی که میاد از مواد اولیه یک غذایی رو سراسر عشق تهیه میکنه برای اعضای خانواده، چقدر